بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان. خدا قوت میگم انشاءالله عزاداری هاتون قبول درگاه خداوند متعال باشه در ایام اربعین امام حسین علیه السلام هستیم. همینطور جا داره که من تسلیه ترس کنم محضر شما عزیزان. ارتحال علامه بزرگوار آیت الله حسنزاده آملی رو و از خدای متعال میخواهم که انشاءالله به همه ما و شما توفیق بده، رهروان خوبی برای راه امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران اون حضرت باشی. در کلیات بحث فقه سیاسی بودیم، عرض کردیم یک کلیاتی رو عرض میکنیم تا اینکه بعد بتونیم انشاءالله برای هر کدوم از اون گفتمانهایی که گفتیم یا انواع در واقع فقه سیاسی که گفتیم یکی دو نمونه رو مورد تدبر و تأمل قرار بدیم. اجمالاً تا اینجا در بحث کلیات یک نتیجه گیری اینگونه ما میتونیم بکنیم که فقه سیاسی یکی از دانشهایی هست که در عالم اسلام متولد شده برای تنظیم رفتارهای سیاسی و روابط سیاسی و حقوق و تکالیف سیاسی میان شهروندان با یکدیگر، شهروندان با دولت‌ها و دولت‌ها با یکدیگر. ولی تنها دانش سیاسی موجود در تمدن اسلامی نیست، بلکه ما دانش‌های سیاسی دیگری هم داریم که اونها هم وقتی در کنار فقه سیاسی قرار بگیرن ما با یک بسته‌ای و دسته‌ای از مطالعات سیاسی اسلامی و دانش‌های سیاسی اسلامی روبرو هستیم که این مجموعه با هم عهده‌دار زندگی سیاسی مسلمان‌ها هستند. بخشی از این دانش‌ها در حوزه مبانی قرار می‌گیرند که عبارتند از فلسفه سیاسی و کلام سیاسی و عرفان سیاسی. بخشی از دانش‌های سیاسی در حوزه میانی، یعنی تقریباً عهده‌دار مسائل اخلاق سیاسی میشن، اخلاق سیاسی، تربیت سیاسی. و با توجه به اینکه اسلام به سه بخش تقسیم شده، اصول دین، اخلاق و فروع دین، همین ترکیب و تقسیم رو ما برای معرفت‌های سیاسی عرض کردیم که داریم، یعنی فلسفه و کلام و عرفان سیاسی، اخلاق و تربیت سیاسی و در مرحله ظاهری و رفتاری بحث فقه سیاسی. البته دانش‌های سیاسی تجربی هم در همین بخش در واقع قرار می‌گیره. یه دانش‌های سیاسی هم داریم که اینا ترکیبی هستند، مثلا تفسیر سیاسی قرآن به هر سه سطح می‌پردازه. در مباحث تفسیر سیاسی قرآن هم شما با مباحث فقه سیاسی روبرو میشید، هم با مباحث اخلاق و تربیت سیاسی، هم با مباحث فلسفه و کلام سیاسی، حتی با مباحث مربوط به تجربه سیاسی، تاریخ سیاسی، سیره سیاسی و امثال اینها، یا خود سیره سیاسی معصومین علیهم السلام که در سیره سیاسی معصومین هم مطالبی از همه ساحت‌ها هست و مورد توجه باید قرار بگیره این مسئله. حالا فعلا بحث ما فقه سیاسیه. در جلسه امروز که دو قسمت خواهد داشت، باز مشابه هفته های گذشته، به مباحث فقه سیاسی تطبیقی یا مقایسه‌ای میپردازیم و در ذیل این بحث هست که برخی از چالش‌های مطرح در عرصه فقه سیاسی هم مورد توجه قرار میگیره. به عبارت دیگه در بحث امروز میخواییم نشون بدیم که ما در جهان اسلام با یک فقه سیاسی روبرو نیستیم، بلکه با فقه‌های سیاسی روبرو هستیم و وقتی که فقه‌های سیاسی متنوع میشه طبیعتاً ما فقهای سیاسیمون هم متنوع میشن. همین امروز هم همینطوره دیگه. مثلا فقه سیاسی که در جهان اهل سنت داریم با فقه سیاسی که در جهان تشیع داریم و یا حتی در خود جهان اهل سنت و جهان تشیع هم دوباره مباحث متنوعی در فقه سیاسی داریم. قبلا فهرستش رو خدمتتون، فهرست این موارد رو گفته بودم. امروز یه مقدار برای هر کدوم مثالهایی رو هم ذکر میکنیم و در حدی که نشون بده این تنوع رو خدمتتون توضیح میدم این بحث رو. تو اگه خودتون علاقمند شدید به این مباحث و بخواید که پیگیری کنید، توجه داشته باشید به این تنوعی که در ساحت گفتمانها، پارادایمها و مذاهب و مکاتب در عرصه فقه سیاسی وجود داره. خب یکی از یا اولین مقایسه‌ای که خواهیم کرد مقایسه میان فقه سیاسی شیعه و اهل سنت هست. ما اینجا باز یک مقایسه خیلی کلی میکنیم، یعنی نگرش هایی که در ساحت فقه سیاسی در اهل سنت وجود داره رو تقریبا ما یک کاسه و یه جا در نظر میگیریم. نگرش هایی رو هم که در ساحت فقه سیاسی در جهان تشیع وجود داره اینها رو هم تقریبا یک کاسه در نظر میگیریم با نگاه تقلید، یعنی غلبه، یعنی اون گفتمان رایج در فقه سیاسی اهل سنت در طول تاریخ از صدر اسلام تا کنون چی بوده و گفتمان رایج در فقه سیاسی شیعه باز از صدر اسلام تا کنون چی بوده. به عنوان مثال بحث تصویب و تخطئه هست. خب همطور که میدونید اجتهاد در جهان اهل سنت بر اساس تصویب صورت گرفت، یعنی اهل سنت عرض میکنم اینها ویژگی های غالب هست. ممکنه که یک کسی اونور باشه که دیدگاه شاذی داشته باشه یا همینطور این طرف. در نگاه اهل سنت به خاطر اینکه اونجا رویکرد کلامی اشعری مسلط شد و رویکرد کلامی معتزلی و نیز دیگری رویکردهای کلامی به حاشیه رفت، اینها رسیدن به تصویب، در حالی که در رویکرد اجتهادی شیعه همواره بحث تخطئه مطرح بوده. یعنی شیعیان میگن ما مخطئه هستیم. یعنی اگر در فقه شیعه یا فقه سیاسی شیعه دو تا فتوای متعارض وجود داشته باشه، ما میگیم که یا یکیش خطا هست، ممکنم هست البته هر دوتا خطا باشه، در حالی که در مکاتب فقهی اهل سنت که مشهورترینشون همون مکاتب فقهی چهارگانه حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی هستند، چون قائل به تصویب هستند، مصوبه هستند به اصطلاح، میگن خدای متعال بر اساس چهار تا فتوا چهار تا حقیقت ایجاد کرده و لذا هر چهار تا ثوابه، هر چهار تا درست هست. خب انسداد باب اجتهاد چنان که میدانید در اهل سنت به این معنا که مذاهب فقهی رو و اجتهادات فقهی رو در چهار گروه منحصر کردند وجود داره و هنوز هم وجود داره، در حالی که در نگاه شیعه انفتاح باب اجتهاد وجود داره و هیچ کدوم از فقها اینگونه نیست که بگیم فتوای اونها ملاک و همه باید از اون مثلا مجتهد به لحاظ تاریخی تبعیت بکنن. در شیعه ما ائمه معصومین علیهم السلام رو داریم، ولی ائمه معصومین رو ما نمیگیم مجتهد هستن، بلکه ائمه معصومین به خاطر اینکه معصوم هستن و علمشون علم الهی هست، هر آنچه که میگویند تبیین دین به حساب میاد، وحی نیست ولی تبیین دین هست. هر آنچه ثابت بشه از مثلا امام صادق علیه السلام به ما رسیده، خب ما میگیم سمعنا و اطعنا، برای ما لازم الاطاعه هست. نکته سوم، کمرنگ شدن نقش سیاسی علما در رویکرد فقه سیاسی اهل سنت هست. در عوض سلاطین و خلفا و رؤسای جمهور و حاکمانی که صلاحیت‌های علمیشون از نظر فقهی مخصوصاً یا مطرح نبوده یا ضعیف بوده، نقش سیاسیشون پررنگ شده، در حالی که در نظریه سیاسی شیعه و فقه سیاسی شیعه پیوسته نقش سیاسی علما بوده که پررنگ بوده و به عنوان نایبان امام، مخصوصاً در مورد اصولی‌ها که خب این خیلی رایج هست. شما آخرین نمونه از این قبیل موارد رو در مصر دیدید که با اینکه اخوان المسلمین ده ها سال مبارزه کرده بودند، اما وقتی به قدرت رسیدن آقای مرسی به عنوان رئیس جمهور و همه کاره در رأس قرار گرفت و به لحاظ صلاحیت های دینی و فقهی خب در مراتب پایینی بود، هم با اسرائیل سفیر مبادله کرد، هم به دستبوسی پادشاه عربستان رفت و جلوی همه دوربین ها دست پادشاه عربستان رو بوسید و از اینجور کارها، در حالی که در تفکر شیعی علمای شیعه، فقهای شیعه، بزرگان شیعه، علمای درجه یکی که داشتیم، اینها حتی در حکومت هایی که پادشاهان مدعی تشیع هم حکومت می کردن، خودشون رو دیگه حداقل به عنوان مرجع تقلید بالاتر از پادشاه می دیدن. یعنی حتی اگر خودشون رو ولی فقیه هم نمی دیدن، اما از موضع مرجع تقلید پادشاه برای پادشاه دستورالعمل صادر می کردن، فتوا صادر می کردن و کتاب می نوشتن. خب به لحاظ روش شناختی هم باز تفاوت‌هایی وجود داره. در فقه سیاسی اهل سنت عمل به قیاس و استحسان و مصالح مرسله و سد ذرایع رو ما در مکاتب مختلف البته با تفاوت‌هایی داریم، در حالی که خب در تفکر شیعه هیچ کدوم از اینها پذیرفته نیست. یا عدم تداوم عصمت پس از رسول الله صلی الله علیه و آله در میان اهل سنت، در حالی که خب شیعه به لحاظ کلامی قائل به تداوم عصمت در ائمه علیهم السلام هستند. حضور در قدرت و تولید نظریه پس از عمل در جهان اهل سنت اتفاق افتاده و فقه سیاسی اونها بر همین اساس 4 نظریه دولت رو منعکس کرده. یعنی بر اساس روش خلیفه اول میگن که دولت رو میشود با رأی اهل حل و عقد ایجاد کرد، چون اونها معتقدن که خلیفه اول با رأی اهل حل و عقد به قدرت رسیده. در مورد خلیفه دوم میگن از طریق شورا، ببخشید، از طریق نسب به قدرت رسیده. نسبی که اینجا میگیم غیر از نسبیه که در فقه شیعه گفته میشه. در فقه شیعه وقتی نسب گفته میشه منظور نسب الهیه. در فقه سیاسی اهل سنت وقتی نسب گفته میشه نسب خلیفه پیشین هست نسبت به خلیفه بعدی. یعنی خلیفه اول خلیفه دوم رو نسب کرد به خلافت قبل از اینکه از دنیا بره. بنابراین یک روش هم برای تداوم دولت یا تأسیس دولت نسب خلیفه قبلی میتونه باشه. روش سومی که پذیرفته شده در فقه سیاسی اهل سنت روش شورا هست که خب معتقد هستند خلیفه سوم بر اساس رأی شورا به خلافت انتخاب شد، یعنی اون شورایی که خلیفه دوم تعیین کرده بود. خب روش انتخاب امام علی علیه السلام رو هم بر میگردونن به همون روش خلیفه اول، یعنی اهل حل و عقد که در مدینه حضور داشتن، هرچند که خب میدانید که متمایز هست و متفاوت هست و لااقل دیدگاه شیعه به گونه دیگریه که حالا خواهم گفت. روش چهارمی رو که میپذیرن روشی هست که معاویه بر اساس اون روش به قدرت رسید، که روش تقلب با غین، یعنی غلبه و فتح و شوکت و زور بود. یعنی او قدرت داشت، ارتش داشت، بالاخره جنگید و قدرت رو به دست گرفت. این رو ما میگیم که تولد فقه سیاسی و اندیشه سیاسی و نظریه سیاسی پس از عمل سیاسی، یعنی اول یه اتفاقاتی افتاده بعد نظریهش تولید شده. یعنی گفتن چون این اتفاق افتاده ما همینو به عنوان نظریه میپذیریم، که چون کلن چهار الگو پس از رسول الله صلی الله علیه و آله ایجاد شده و به وجود اومده، در فقه سیاسی اهل سنت این چهار روش مورد استفاده و توجه قرار گرفته، که در البته کتاب‌های مختلف این بحث ذکر شده، از جمله در همون کتاب سلوک الملوک فضل الله ابن روزبهان خنجی که عرض کردم، اونجا یه تعبیری داره که انعقاد امامت به چهار طریق هست، بعد همین چهار طریق رو ذکر میکنه. کلمه امامت در اصطلاح اهل سنت یعنی حکومت، طرق انعقاد امامت یعنی همون طرق انعقاد خلافت، سلطنت، حکومت. برای اینه که ما در جهان اهل سنت و فقه سیاسی اهل سنت الگوهای متنوعی از نظامهای سیاسی رو میبینیم. خب در دوره جدید از دموکراسی هم توسط برخی از علما و مخصوصا روشنفکران اهل سنت سخن گفته شده، که اینها هم استدلالشون باز به همون دوره خلفای نخستین هست، به این ترتیب که اینها معتقد هستند که خب پس از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله دیدگاه اهل سنت بر این قرار گرفت که حکومت به مردم واگذار شده و از امر الهی بودن در آمده به این معنا. لذا میگن خب یکیش هم همین میتونه دموکراسی باشه، که در واقع این گسترش یافته همون تز اوله، یعنی نظریه اهل حل و عقد وقتی که باز میکنند اینها میگن تبدیل میشه به نظریه دموکراسی. به هر حال آنچه که شما در گروه های موجود میبینید، چه داعش، چه طالبان، چه القاعده، چه اخوان المسلمین، اینها اتفاقاتی که میفته اینه که گاهی اینها برمیگردن به یک نظریه در اون زمان و دوره اولیه و یک نظریه رو بیشتر برجسته میکنند، ولی به طور غالب در فقه سیاسی سنتی اهل سنت این دیدگاه ها وجود داره، در حالی که در فقه سیاسی شیعه به طور غالب و کلان بحثی که وجود داره اینه که عمل سیاسی و رفتار سیاسی و تشکیل نظام‌های سیاسی پس از رسول الله صلی الله علیه و آله با روش و سیره رسول الله صلی الله علیه و آله مورد ارزیابی قرار می‌گیره و نظریه نظام سیاسی شیعه همون نظریه‌ای هست که رسول الله صلی الله علیه و آله ارائه کردن، یعنی نسب الهیه و بست ید مردمی هست که امروز ازش به عنوان مردم سالاری دینی تعبیر میکنیم. نسب الهی، خب آقا رسول الله صلی الله علیه و آله در مکه هم داشت، 13 سال در مکه بود و ایشون از سوی خدا مبعوث شده بود، اما چرا دولت تشکیل نداد؟ ما میگیم چون اون بخش دوم، یعنی بستید و قدرت که با حضور مردم حاصل میشه و با بیعت مردم حاصل میشه، اون وجود نداشت. که خب وقتی زمینش در مدینه فراهم شد، حضرت رسول صلی الله علیه و آله با هجرت به مدینه و البته با بیعتهایی که پیش از اون در پیمانهای عقبه با اهالی مدینه داشت، در مدینه هم این بحث گسترده تر شد و نظام سیاسی اونجا شکل گرفت. همین برای ائمه هم هست. ائمه علیهم السلام منصوب از سوی خدای متعال بودند، اما حکومتی از اونها منعقد شد که بستید هم به وجود آمد، مثل حکومت حدوداً 5 ساله امام علی علیه السلام. همین رو امروز هم شیعه میگه، یعنی باز هم بحث این هست که یک نسب الهی داریم که بحث شرعیت رو تبیین میکنه و یک مقبولیت داریم که بحث بستید رو از طریق انتخابات تأمین میکنه، که در اون زمان در صدر اسلام بهش میگفتن بیعت. تفاوتی که وجود داره اینه که نسب در مورد رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام به اسم بوده، اما در مورد فقیه جامع الشرایط به شرایط و اوصاف هست. یعنی اینجا یک نفر از میان فقهای جامع الشرایط توسط یک راهکار عقلایی که مجلس خبرگان رهبری هست انتخاب میشه. این هم یک تفاوت و تمایز دیگه. تفاوت دیگری که وجود داره که گمان میکنم هفتمین تفاوت میشه، در فقه سیاسی اهل سنت، باز به صورت عموم دارم میگم، به صورت اغلب میگم، علل اغلب این گونه است، نه اینکه استثناء وجود نداره. چرا؟ ممکنه مواردی استثناء داشته باشه اینها. امنیت بر عدالت معمولا مقدم میشه و به نفع امنیت از عدالت صرف نظر میشه. نوع فتاوایی که در جهت حمایت از حکومت‌های پادشاهی و ستمگر صادر شده در طول تاریخ مبتنی بر همین بحث بوده که اجازه نمی‌دادند کسی علیه حکومت‌های خودکامه قیام بکنه، با این استدلال که قیام شما باعث میشه امنیت جامعه خدشه‌دار بشه. که یک نمونهش خود قیام امام حسین علیه السلام هست که توسط فقهای حکومتی در آن زمان امام حسین علیه السلام به عنوان کسی مطرح شد که علیه حکومت خروج کرده است و خروج علیه حکومت ممنوعه، جایز نیست. در حالی که در فقه سیاسی شیعه عدالت بر امنیت مقدمه و اساساً امنیت با عدالت تعریف میشه، بر اساس آیه 82 سوره انعام اگر اشتباه نکنم، که خدای متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. اجازه بفرمایید من از روی قرآن نگاه کنم ببینم که آدرس آیه رو درست گفتم یا نه. بله، آیه 82 سوره مبارکه انعام هست، درست گفتم. الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، آنان که ایمان بیاورند و ایمانشان را به ظلم نپوشانند، آغشته نکنند، اولئک لهم الامن، چون این کسانی از امنیت برخوردارند و هم مهتدون، و اینها هدایت یافته هستند. که خب این لهم الامن، اینجا هم بحث امنیت دنیوی مطرحه، و هم بحث امنیت اخروی مطرحه. بنابراین در فقه سیاسی شیعه اساساً امنیت با عدالت تعریف میشه و اگر جایی عدالت وجود نداشته باشه میتونیم بگیم اونجا امنیت دچار مخاطره شده و با تهدید روبرو شده. در تفاوت بعدی، در فقه سیاسی اهل سنت دالهایی و مفاهیمی مثل عدالت صحابه یا صحابه گرایی به اصطلاح، خلافت و خلیفه گرایی، قریشی بودن در اون آغاز کار و تقلب یا غلبه، اینها مفاهیم برجسته هست، در حالی که در فقه سیاسی شیعه اصطلاحات و واژه‌هایی مثل امامت و فقه، ولایت فقیه و عدالت گرایی مطرحه، عصمت مطرحه. در اونجا انتخاب و شورا و تقلب خیلی برجسته هست، در فقه سیاسی شیعه نسل و نسب و عصمت خیلی برجسته هست. اونجا خیلی از اصطلاح اهل حل و عقد استفاده میشه، اینجا خیلی از اصطلاح اهل نسل و نسب. خب این اجمالی بود از تمایزاتی که میان دو سنت فقه سیاسی در جهان اسلام میتونیم بگیم وجود داره، فقه سیاسی شیعه و فقه سیاسی اهل سنت. و البته به لحاظ تاریخی بخش عمده‌ای از تاریخ اسلام توسط فقه سیاسی اهل سنت اداره شده، به خاطر اینکه عمده جهان اسلام در نفوذ حاکمانی بودند که اینها خودشون رو در فضای اهل سنت تعریف می‌کردند. یعنی شما از خلفای نخستین که شروع میشه، اونجا امام علی علیه السلام خب استثناء هست و دوره کوتاه امام حسن مجتبی علیه السلام، بعد دیگه بنی امیه رو داریم، بعد بنی عباس رو داریم. بنی عباس تا 657 قمری حکومت دارن، بعد ممالک رو داریم، عثمانیان رو داریم و اینها هم همینجور تا میدونید که 1922 خلافت برقرار بود و نهایتاً در 1924 میلادی بود که خلافت ملغا شد، یعنی همین تقریباً حدود یک قرن پیش. بله، یعنی حدود 100 ساله که خلافت در واقع حذف شده، در حالی که در جهان و اون بخشی که شیعیان حاکم بودن خب بخش‌های خیلی کمی بوده و عمدتاً هم در سرزمین ایران و مخصوصاً دیگه از دوره صفویه به این سو. قبل از اون ما یه دوره کوتاه ایلخانان رو داریم، باز در ایران هست، البته هر چند اینها بغداد رو هم فتح کردن، و قبل از اون دوره آل بویه هست که اون هم یک دوره کوتاهیه و البته علارغم این که اونها خلافت بغداد رو فتح کردن ولی خلافت رو حذف نکردن، برخلاف ایلخانان که خلافت رو هم حذف کردن. خب با این بحث از مقایسه جهان شیعه و اهل سنت در عرصه فقه سیاسی میایم بیرون و دیگه وارد فقه سیاسی شیعه میشیم. در خود فقه سیاسی شیعه دوباره گفتمان‌های مختلفی رو داشتیم، پارادایم‌های مختلفی رو داشتیم. اولین بحثی که در اینجا داریم مقایسه اصولی‌ها و اخباری‌ها در عرصه فقه سیاسی هست. همونطور که مستحضرید در میان علمای شیعه در دوره غیبت ما با دو نهله مواجه شدیم، نهله‌ای که بهشون گفته میشد محدثین، یعنی کسانی که اهل حدیث بودند، و نهله‌ای که بهشون گفته میشد اصحاب عقل و اجتهاد، یعنی کسانی که اجتهاد میکردند. خب اهل حدیث مردم رو به دو گروه محدث و مستمع تقسیم میکردند. محدث عالمی هست که حدیث میخواند، مستمع هم مردمی هستند که احادیث رو گوش میدن و طبق احادیث عمل میکنند. در حالی که گروه دوم، یعنی گروه مجتهدین و عقلگراها، مردم رو به دو گروه مجتهدین و مقلدین تقسیم میکردن. یعنی مجتهد کسی است که از طریق اجتهاد و تلاش علمی به نظر دین و رأی دین در یک مسئله میرسد و البته از حدیث هم استفاده میکنه، منتها از احادیثی که اونها رو معتبر میدونه و بر اون اساس فتوا میده، و مقلد کسیه که طبق فتوا عمل میکنه. خب این اصطلاح بعداً دچار تحولاتی شد، یعنی وقتی به دوره صفویه میرسیم اصطلاح اهل حدیث تغییر پیدا میکنه و تبدیل میکنه به اخباری ها. عبارت اخباری به کار میره که خب ملا محمد امین استرابادی صاحب الفوائد المدنیه به عنوان بزرگ علمای اخباری مطرحه. من خیلی خلاصه به تمایزات اصولی ها و اخباری ها هم اشاره می کنم. البته ما در ترم گذشته در درس تحولات سیاسی اجتماعی ایران به پیامدهای سیاسی و اجتماعی تلاش علمای اخباری و علمای اصولی در صحنه سیاست ایران و اجتماع ایران اشاره کردیم و کسانی که علاقمند هستند یا به صوت اون جلسات مراجعه بکنند یا به کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر که اونجا هم این بحث مورد توجه قرار گرفته، نیز کتاب چالش سیاست دینی و نظم سلطانی با تأکید بر اندیشه و عمل سیاسی علمای شیعه در عصر صفویه که اونجا هم باز به اختصار من به این بحث پرداختم. این تمایزات رو من در طرحنامه در 19 بند ذکر کردم. اینجا خب همه اونها رو بنا ندارم بگم، ولی بعضی از اونها رو که مهمتر هست خدمتتون عرض میکنم. اصولی ها به لحاظ روش شناختی عقل گرایی رو میپذیرن، یعنی عقل رو هم به عنوان یکی از منابع اجتهاد میپذیرن، در حالی که اخباری ها نقل گرا هستند و حدیث گرا هستند. در رویکرد اصولی وجوب عینی یا کفایی اجتهاد پذیرفته میشه، یعنی خود اجتهاد در دین اگر هیچ مجتهدی نداشته باشیم که واجب عینی، واجب کفایی یا عینی که اینجا میگه دوتا دیدگاه دیگه، ولی ما من به هل کفایه اگر مجتهد داشته باشیم این میشه همون رویکرد واجب کفایی، یعنی به حد کفایت مجتهد داشته باشیم. این دیدگاه دیدگاه رایج هست، ولی در نگاه اخباری ها مخصوصا اگر یه خورده اخباری های سفت و سختی هم باشن اجتهاد رو حرام میدانن و اینجا استماع هست که مورد تأکید قرار میگیره. بنابراین مفاهیم کلیدی اصولی ها میشه مقلدین و مجتهدین، در حالی که مفاهیم کلیدی اخباری ها میشه محدثین و مستمعین. اصولی ها ادله اربعه رو غالبا با همین اصطلاح میپذیرن، هرچند که ادله اربعه غالبا به سه تا برمیگرده، یعنی عقل، کتاب و حدیث و یا سنت که شامل سیره هم بشه، اجماع عقل هست، ولی اجماع غالبا برمیگرده به همون سیره و خودش یک دلیل مستقلی غالبا به حساب نمیاد. اجماع از این رو پذیرفته میشه که کاشفه از سیره هست و خب قرآن هم پذیرفته میشه، ولی در روی کرده اخباری ها فقط سیره و سخنان معصومین علیه السلام هست که پذیرفته میشه. همچنان به لحاظ روش شناختی اصولی ها اصالت البرائعی هستند، در جایی که هیچ منبع شرعی وجود نداشته باشه، هیچ دلیل معتبری وجود نداشته باشه، اصل رو بر براءت و اباحه میگذارن، اصالت البراءه و اصالت الاباحه، در حالی که اخباری ها اصالت الاحتیاط و اصالت التکلیف رو در این گونه مواقع جاری میکنند. حالا اگه تفصیل اینها رو بخواید طبیعتاً باید به اصول فقه مراجعه بکنید. البته اصولی ها هم اصالت الاحتیاط رو یه جاهایی دارن، منتها اونجاییه که دلیل شرعی وجود داره، مثلا بحث تأخیری که بین نماز جمعه و نماز ظهر مطرح میشه، تشکیک به وجود میاد، شک میکنند که آیا در عصر غیبت هم باید مثل عصر حضور مثلا نماز جمعه رو خوند و نماز جمعه مثلا از نماز ظهر کفایت میکنه یا نه، بعد اینجا ممکنه به اصالت الاحتیاط، در حالی که اخباری ها اونجایی هم که هیچ دلیل شرعی وجود نداره میگه که امور سه نوعند، یا حلال بینند یا حرام بینند یا شبه ناکند، که عند الشبهات هم که شما باید توقف کنید، قف عند الشبهات. خب بحث استمرار حکومت در عصر غیبت در دیدگاه اصولی ها غالبا پذیرفته میشه، هرچند به لحاظ مبنا برای تبیین دیدگاه متفاوتی دارن که حالا خواهم گفت در ادامه، اونجایی که چالش و مقایسه میکنیم بین خود علمای اصولی، ولی غالب قصه اینطوریه که اینها استمرار حکومت و سیاست رو میپذیرند، حالا یا از باب امور حسبه یا از باب ولایت فقیه یا از باب قدر متیقن در جواز تصرف و امثال اینها. اما در روی کرده اخباری ها غالباً، باز عرض میکنم غالباً، روی کرده حاکم که حاکم هست روی کرده تعطیل حکومت در عصر غیبت و عصر تقیه هست، یعنی تقیه میشه تقیه زمانیه، یعنی در کل عصر غیبت باید تقیه کرد. در روی کرده اصولی ها اصل تنزل و تدریج پیاده میشه، یعنی ما وقتی که یه حکم آرمانی داریم، مثل این که مثلا نماز رو باید ایستاده رو به قبله با وضو خواند، اما گاهی نمیتونیم این رو به این شکل آرمانی به جا بیاریم، از این تنزل میکنیم، مثلا میاییم نماز رو فرد مریض تکیه میده میخونه یا نشسته میخونه یا خوابیده میخونه، این میشه تنزل. تدریج اینه که شما دوباره بری رو به بالا. خب در اعمال عبادی این مسئله خیلی روشنه، اما وقتی وارد ساحت اعمال سیاسی میشیم میگیم که یک حاکم مثلا ظالمی یه جا وجود داره، حالا ما میخواییم با این ظالم مبارزه بکنیم، میگیم میتونیم مثلا سه تا ظلم میکنه یه دونش رو کم کنیم، خب اصل تدریج به ما میگه که خب اقدام بکن، حالا شد دوتا با دوتا، سه تا با سه تا، دیگه کامل میشه، مثلا انقلاب میشه دیگه و اون حاکم تغییر میکنه. گاهی هم ممکنه تنزل بکنیم، یعنی جایی نمیتونیم، یا تا حالا مثلا میتونستیم در سه بعد مبارزه بکنیم، حالا میگیم نمیتونیم در دو بعد مبارزه میکنیم، میشه تنزل. در حالی که شما در بحث اخباری ها معمولا بحث خوب و بده، یعنی یه کاری یا خوبه یا بده، و یا اینکه گرفتار امر اضطراری هستیم و بر اساس اضطرار افراد عمل میکنن. در روی کرده اصولی باز به لحاظ معرفت شناسی این مسئله، احادیث به حسن و صحیح و ضعیف و اینها تقسیم میشن، انواعی داره، حالا البته علمای مختلف انواع مختلفی رو اینجا تقسیمات مختلفی رو انجام دادن که در منابع مربوطه میتونید ببینید، در حالی که در روی کرده اخباری اخبار یکاسه دیده میشن، ما موظفیم که به تمام اخبار حتی خبر واحد در همه امور عمل بکنیم، الان بخشی از این مباحثی که مربوط میشه به دعواهای بین طب سنتی و جدید و امثال اینها برمیگرده به رویکردهایی که در نحوه استفاده از احادیث طبی وجود داره دیگه. یعنی یک رویکرد این بوده که اینها نسخه هایی بوده، مثل هر نسخه ای که یک طبیب، یک پزشک برای بیمار خودش می نویسه. هیچ مریضی نباید به نسخه مریض دیگه عمل بکنه، چون ممکنه که بیماریش متفاوت از بیماری اون بیمار باشه. هر مریضی خودش یه کیس مستقله، یه مورد مستقله، باید به طبیب مراجعه بکنه و طبیب بر اساس دانشی که داره بیاد و برای این فرد نسخه بپیچه. خب گاهی هم افراد به معصوم مراجعه میکردن و معصوم بر اساس اطلاعاتی که داشت، علمی که داشت، به یک کسی میگفت که بله شما مثلا از فلان دارو استفاده بکن، یک نسخه‌ای برای اون فرد مطابق با وضعیت او مثلا میپیچید. خب البته ممکن هم هست یه جایی معصوم یه نسخه کلی داده باشه، یعنی گفته باشه که هر کسی که مثلا فلان بیماری را دارد اگر فلان دارو را بخورد براش خوب است. خب این فرق میکنه، ولی میخوام بگم اینجا بحث خیلی بحث‌های مفصلیه و بعضی از علما، حتی از قدما، شما میبینید که میگفتن که اینها قابل استناد نیست چون قضیتون فی واقعه بوده، مربوط به یک بیمار خاص بوده و قابل تسری نیست. به هر حال اینها میخوام بگم که بخشی از همین نزاع اخباری ها و اصولی ها هست و روی کردی که اخباری ها و اصولی ها به احادیث دارن، مخصوصا اخبار آحاد. خب میدانید که اصولی ها اساسا خبر واحد رو در امور اعتقادی که حجت نمیدانن خیلی هاشون، حتی کسی مثلا سید مرتضی در امور فقهی هم میگفت حداقل باید خبر متضافر باشه، یعنی اگر متواتر نیست متضافر باشه، یعنی اونجا هم خیلی سختگیرانه برخورد میکردن که حالا ما بعدن رسالتون فی العمل مع سلطان سید مرتضی رو میخونیم و با توجه به همین روی کردی که سید مرتضی داشته، جالبه براتون بگم که هنوز رساله ایشون قابل استفاده است، یعنی برای امروز هم یک رساله زنده است، به خاطر اینکه خیلی سختگیری میکرد در منابع معرفتی نقلی خودش و از هر منبعی و حدیثی استفاده نمیکرد. خب دلیلش هم خیلی روشنه دیگه، شما میدانید که امکان جعل در اخبار آحاد خب خیلی زیاد هست دیگه. وقتی خبر متواتر میشه نه دیگه، یا متضافر حداقل باشه نه، اونجا امکان جعل فوق العاده کاهش پیدا میکنه. با توجه به اینکه اصولی ها قائل به اصالت البراءه و اصالت الاباحه هستند، گسترش دامنه آزادی در رویکرد اصولی بیشتر از رویکرد اخباری پیش میاد، چون اخباری ها قائل به اصالت الاحتیاط و اصالت التکلیفن، اونجا گسترش دامنه احکام پیش میاد. خب در روی کرده اصولی ها مخاطب قرآن هم معصومین هستند و هم غیر معصومین، لذا ما هم میتونیم از قرآن استفاده بکنیم و طبق آیات قرآن فتوا صادر بکنیم، یعنی مجتهد میتونه این کار رو انجام بده به عنوان یکی از ادله‌ای که صدورش متقنه. در حالی که در روی کرده اخباری ها، مخصوصا اخباری های خیلی قرص و محکم جدی، اینها معتقد بودند که مخاطب قرآن فقط رسول الله صلی الله علیه و آله هست و یا حد اکثر معصومین علیه السلام هستند، اینجوری، و ما مخاطب معصومین علیه السلام هستیم. بنابراین فهم قرآن رو برای افراد غیر معصوم اینها مقدور نمیدیدن، ممکن نمیدیدن، معتقد بودن که شما همطوری نمیتونید مستقیم به قرآن مراجعه بکنی و یک حکم دینی در بیاری بگی به دیگران. باید ببینید روایاتی که ذیل اون آیه هستند اون آیه رو چگونه معنا کردند و ازش چه استفاده ای کردند. در روی کرده اصولی ها همه دانش های مفید حلال هستند، در حالی که در روی کرده اخباری ها برخی از دانش ها حرامند، برخی از دانش ها هم شبهناک هستند. مثلا نوعاً حکم میدن به حرمت دانش هایی مثل فلسفه و منطق به عنوان دانش های وارداتی از خارج از جهان اسلام به جهان اسلام. در روی کرده اصولی ها دانش های مثل اصول فقه، رجال و تفسیر رواج داره، تقویت میشه و باید خونده بشه، در حالی که علمای اخباری اصول فقه رو که اصلا اعتقادی بهش ندارن، دلیلی میگن نمیبینیم که به اصول فقه بپردازیم، و همینطور رجال رو هم بهش نمیپردازن، چون همه روایت هایی رو که در کتاب های حدیث مخصوصا کتب اربعه آمده معتبر میدانن، از اونها استفاده میکنن. تفسیر غیر معصور رو هم قبول ندارن، فقط تفسیر اثری رو قبول دارن. خب البته تفاوت‌های دیگری هم وجود داره، مثلا علمای اصولی از منات، قصد شارع، مذاق شریعت، روح نص و ملاکات احکام از این گونه مباحث در اجتهادهای خودشون استفاده میکنن، در حالی که از نظر علمای اخباری اینا معنا نداره، مثلا مذاق شریعت و ملاکات احکام و اینها رو به رسمیت نمیشناسن اینها. خب از این هم میگذریم، حالا میریم سراغ به اصطلاح تفاوت‌هایی که میان خود اصولی ها دوباره به وجود آمده، یعنی در میان خود اصولی ها هم ما گروه‌هایی داریم که من البته در طرح‌نامه اینها رو مفصل‌تر بحث کردم، اینجا خیلی خلاصه عرض می‌کنم، فقط یک دیدگاه رو، و اون میتونم اینجور تقسیم بکنم که ما یه اصولی‌های سنتی میتونیم بگیم داریم و یه اصولی‌هایی که به اصطلاح، حالا نمیدونم البته این تعبیری که من به کار میبرم درست باشه یا نه، مجتهدان سنتی، مجتهدان مصلح، اینجوری من نامگذاری کردم، حالا همین نامگذاری کردم رو فعلا استفاده میکنیم، اگر دوستان به عنوان بهتری رسیدن باز به من خواهند گفت. من در این قسمت 13 تا تفاوت در طرح‌نامه ذکر کردم که الان ببینم چقدرشو میتونم خدمتتون بگم. اینها در قالب دیدگاه ها هست، یعنی من آمدم و گفتم که این رویکرد سنتی و رویکرد اصلاحگری، نه به معنای اصلاح طلبان منظورم نیستا، نوگرایی. ببینید یک فقیه مثل آیت الله ناینی رضوان الله تعالی علی که میاد و در باب انقلاب مشروطه فتوا میده و میگه که باید افراد قیام کنن، حرکت بکنن برای تحقق مشروطه، ما این رو یک فقیه و مجتهد مصلح میدانیم، مقصود من این هست. ولی مثلا مرحوم سید کاظم یزدی صاحب عروه رحمت الله علیه که اصلا وارد این قصه نشد، نه نفیان نه اثباتن، اصلا هیچ کاری نداشت به قصه مشروطه، اون رو میگیم مجتهد سنتیه، یعنی کاری به اصلا به اون اتفاقاتی که در پیرامونش میافتاد نداشت، که خب ما تا امروز هم داریم، یعنی فقهایی داریم که اینها کاری به اتفاقاتی که در پیرامونشون میفته ندارن، ولی فقهایی هم داریم که چرا اینها توجه میکنن به اون چه که در پیرامونشون اتفاق میفته و خودشون رو موظف میدانن که رصد بکنن اون چه رو که در پیرامونشون اتفاق میفته و دیدگاه خودشون رو درباره این قضایا بیان بکنن، نفیان یا اثباتن. مثلا بحث احتکار رو وقتی که مطرح میشه، شما دسته ای از فقهای اصولی رو دارید که اینها احتکار رو منحصر میدانند در همون مواردی که در روایات ذکر شده، در حالی که یه گروه دیگری از فقهای اصولی رو دارید که میگن نه، احتکار منحصر در اون مواردی که در روایات ذکر شده نیست، اون زمان این احتکار در این اجناس مهم بوده. ما امروز باید ببینیم که احتکار در چه اجناسی مهم هست و این بحث رو از این منظر باید ببینیم. چه بسا احتکار در بعضی از اون مواردی که مثلا در روایات ذکر شده امروز اصلا موضوعیت نداشته باشه و در یک موارد دیگری مثلا موضوعیت داشته باشه، که خب ما این رو باید مورد توجه قرار بدیم. پس ببینید دوتا دیدگاه شد. مثال دوم، در رویکردهای سنتی که اتفاقا در جمهوری اسلامی هم این اتفاق افتاد، هر دوتا دیدگاهش، اینا در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، اینایی که من مثالهایی که میزنم اینا همه تو بیرون اتفاق افتاده، در این 40 ساله گام اول اینا اتفاق افتاده، البته هنوز هم ادامه داره. یک دیدگاه معتقد بود که باید نظام قضایی و قضاوت چند مرحله ای بشه، ولی رویکرد دیگری بود که قائل به جواز نبود. میگفت ما مثل مثلا صدر اسلام همون قضاوت یک مرحله ای رو باید داشته باشیم، که تحولاتی که در دوره آیت الله یزدی رحمت الله علیه اتفاق افتاد از همین قبیل بود. خب مثال سوم، بحث جواز یا عدم جواز وضع مجازات هایی که در کتاب و سنت سابقه نداره. آیا ما می توانیم برای تخلفاتی که توسط مجرمان صورت می گیره یه مجازات هایی وضع بکنیم که اینها در کتاب و سنت سابقه نداره یا نمیتوانی؟ باز دوتا دیدگاه بوده، مثبت منفی. مثال چهارم، بحث کنترل جمعیت. آیا کنترل جمعیت جایز است یا جایز نیست؟ باز دوتا دیدگاه بوده. بحث محدود کردن آزادی کارفرما و کارگر در عقد قرارداد کار، باز دوتا دیدگاه بوده، دیدگاهی که میگفته جایزه، دیدگاهی که میگفته جایز نیست. بحث تهدید مالکیت، محدود کردن مالکیت از نظر منابع، کمیت و حدود تصرفات، باز دوتا دیدگاه بوده، جواز عدم جواز. این که عرض کردم نمیدونم نامگذاری سنتی و مصلح دقیق باشه، یعنی نمیدونم، که میدونم که دقیق نیست، ولی چون عنوان دیگری نداشتم این دوتا تعبیر رو به کار بردم، مال اینه که خب بعضی از اینها نمیشه گفت اون کسی که مثلا قائل به عدم جواز بوده مثلا حتما سنتیه، یا اون کسی که قائل به جواز بوده حتما مصلحه، ولی روی کرد این گونه بوده. یعنی کسی که دیدگاه مثلا جواز رو میداده یک روی کرده اصلاحی به نظر خودش داشته. من بیشتر از این جهت این رو استفاده کردم. یا بحث محدود کردن احیای اراضی موات، حیازت، مباحات صید و استخراج معادن، یه روی کرده جواز بوده، یه روی کرده عدم جواز. خب شما در اون نامه‌ای که حضرت امام نوشتن در پاسخ به گمانم یک نامه بود، منشور روحانیت بود، در پاسخ به آقای انصاری نوشتن، یک نامه ای هم بود که در پاسخ به آیت الله قدیری رحمت الله علیه نوشتن. حالا در یکی از این دوتا نامه بود این بحث جنگل ها رو مطرح فرموده بودن که خب اگر ما بگیم که هر کسی هر چقدر دلش میخواد از اینها استفاده بکنه، یعنی مثل صدر اسلام، خب با این ماشینالاتی که امروز آمده یه کسی یه روزه ممکنه یه جنگلی رو بتونه کلن از بین ببره، یا یه کسی بتونه تجهیزات سنگین رو مورد استفاده قرار بده و هزاران هکتار رو احیا بکنه. خب این بگی مال خودت مثلا، یعنی با این تغییر و تحولاتی که صورت گرفته. یا همین بحث صید، بگیم هر کسی هر چقدر دلش میخواد صید بکنه، خب این میاد همین صیدی که الان بحثش هست، صیدهای ترال رو که مطرح میکنن، این میاد اصلا کلن یه دریایی رو جارو میکنه از هرچه که موجود زنده هست، بعد اصلا اونجا فاجعه زیست محیطی اتفاق میفته. یا معادن همینطور. حالا این مورد هفتم خودش چندین مثال بود، بحث احیای اراضی مواد، حیازت، مباهات صید، استخراج معادن، بحث وضع مالیات. مثال بعدی، به منظور توسعه اقتصادی آیا دولت اجازه داره مالیات وضع کنه یا اجازه نداره. بحث نظام تعلیمات اجباری، ما اجازه داریم بگیم که بچه هاشون رو والدین باید به مدرسه بفرستن یا دولت همچین حقی نداره. بحث تأسیس نظام سیاسی بر اساس انتخابات عمومی و عمل به رأی اکثریت به جای بیعت اهل حل و عقد، آیا این جایزه؟ یعنی حق بیعت برای نخبگان هست، مشابه اون چه که مثلا در صدر اسلام شاید در دوره خلفا بیشتر مرسوم بود، یا همین که ما بگیم نخبگان و توده مردم همه هر کدوم دارای یک حق رأی هستن و باید در یک انتخابات آزاد شرکت بکنند و هر کسی که رأی بیشتری آورد او میشه منتخب. این خب جز موارد اختلافی هست. بحث جواز یا عدم جواز تأسیس اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی، یا بحث های دیگه، حالا موارد دیگه هم هست صرف نظر میکنیم ازش. خب یکی از دوستان پرسیدن که، یعنی اینجا نوشتن سوالشون رو جناب آقای رئیسی، بله، فرمودن که سلام علیکم و علیک السلام، راجع به بیعت و انتخابات گفتن که بیشتر توضیح بدید اینا چطور مساوی با هم هستند. ببینید یک سوالی از حضرت امام رحمت الله علیه ائمه محترم جمعه پرسیدن، اون سوالشون این بود که خب ما از فقهای، مضمونش رو دارم میگم، در صحیفه امام جلد آخر این آمده منتشر شده اگه خواستید ببینید، که ما از فقهای مختلف نمایندگی داریم و بعضی وقتها هم به هر حال دستورهای مختلفی اینها میدن، این چگونه قابل علاج هست؟ یعنی بیشتر سوال و دغدغه‌شون این بوده که ما وقتی که از فقهای مختلف تو شهر خودمون که هستیم نمایندگی داریم، الان در امر سیاست و حکومت حرف چه کسی رو بپذیریم؟ حرف ولی فقیه، حاکم؟ خب دیگر فقها هم ممکنه نکاتی داشته باشن، مثلا چه باید کرد؟ آیا بقیه ولایت ندارن؟ امام اونجا پاسخ دادن به این مضمون که چرا، فقها همه ولایت دارند، ولیکن تولی یعنی سرپرستی، اداره امور با کسی است که رأی مردم با اوست، که در صدر اسلام از آن تعبیر به بیعت می شده است. یعنی امام وقتی که داره بیعت رو ظرفیت سنجی می کنه، اگه از این اصطلاح ما بتونیم استفاده بکنیم، برداشتش اینه که بیعت که در صدر اسلام بوده و مورد استفاده معصومین علیهم السلام قرار گرفته، مورد استفاده خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله قرار گرفته، مورد استفاده امام علی علیه السلام قرار گرفته. این ظرفیت رو داره که ما بگیم امروز میتونه مساوی با انتخابات تلقی بشه یا ارتقا پیدا بکنه به انتخابات. چرا؟ این بر میگرده به لحاظ نظری به یک نظریه‌ای که حضرت امام رحمت الله علیه در باب معانی دارن. خوب نت بفرمایید، نظریه‌ای هست به نام روح معنا. نظریه روح معنا چیه؟ نظریه روح معنا به ما میگه که شما باید مفاهیم و واژه هایی که در قرآن و احادیث به کار رفتن، چون اینها رو حکیم مورد استفاده قرار داده، خدای حکیم مورد استفاده قرار داده، رسول حکیم، امام حکیم اینها رو مورد استفاده قرار داده و اینها تا پایان تاریخ رو هم می دیدند، شما باید ببینید روح معنا چیه. من یه مثال دیگه براتون بزنم بعد در بیعت تطبیق میکنم. ببینید مثلا ما آیه‌ای داریم که وشاورهم فی الامر، میگه و امرهم شورا بینهم. از این آیات ما یه معنای جدی برداشت میکنیم. اون معنا اینه، میگیم که شارع از این مطلب خوشش میاد که امور مربوط به مردم که از ناحیه وحی درباره اونها تعیین تکلیف مشخصی صورت نگرفته، از طریق مشورت و مشارکت خودشون سامان پیدا بکنه. اینات فرمودید، یعنی شارع راضی نیست که امور مردم بدون کسب نظر اونها تمشیت بشه. خوب نت بفرمایید، امور مردم در امر غیر وحیانی ها، مثلا اینکه نماز صبح دو رکعته که مشورت نداره دیگه، اصلا این جای مشورت نیست، باید نماز صبح خون، نماز صبح واجبه، دو رکعت هم هست تمام. اما اینکه مثلا ما میخواییم بجنگیم، دشمن حمله کرده، ما میخواییم بجنگیم، دشمن به مدینه حمله کرده، حالا آقا رسول الله صلی الله علیه و آله میخواد که در برابر دشمن مبارزه بکنه، به کمک کی؟ به کمک خود مردم. پس این امر مردمه دیگه، میاد صداشون میکنه، میگه که ما چطور بجنگیم، کجا بجنگیم، چگونه بجنگیم. بعد اینا میگن، اکثریتشون میگن که بریم بیرون شهر باهاشون بجنگیم، یا اقلیتی میگن نه داخل شهر بمانیم بجنگیم. خب نهایت تصمیم بر این میشه که خب پس بریم بیرون شهر بجنگیم. اینجا بحث مردمه. خب از این یک روح معنایی استفاده میشه و اون مسئله اینه که رضایت شارع در مشارکت، مشورت و نظر دادن خود مردم است در امور مربوط به خودشون. این جنگ رو اینا میخوان انجام بدن، پس خودشون نظر بدن که کجا میخوان بجنگن. خب دیدید بعد هم در همون جنگ احد اتفاقا هم مسلمان‌ها شکست خوردن، البته نه به خاطر اینکه بیرون شهر جنگیدن، اون به دلیل دیگری و اون مسائل بعدی که میدانید که اتفاق افتاد و لآخر. ولی کسی نگفت که مثلا تقصیر پیغمبره که رفتیم بیرون شهر بود. نه، چون خودشون اکثریتشون گفته بودن بریم بیرون شهر، چون عبدالله ابن عبی با اون حدود 300 تا منافقی که باهاش بودن و اینا که برگشتن از وسط راه، اصلا گفتن نه این جنگ فکر میکنیم ما غلطه، ما شرکت نمیکنیم درش، اصلا برگشتن. بیعت هم روح معناش چیه؟ روح معنای بیعت اینه که تشکیل حکومت و تحقق حکومت با حضور مردمه، با بستید حاکمه. و الا آقا رسول الله عرض کردم در مکه بودن 13 سال ولی دولتی تشکیل نشد. ببینید اساساً تمام اوامر شارع اینطوریه دیگه، باید با انتخاب مردم صورت بگیره. شما نمازم که میخونید باید قربتاً لله بخونید، اگه مجبور کنن شما رو که نماز بخونید شما هم نیت کنید که خدایا میبینی که منو مجبور کرده دیگه باید نماز بخونم، که خب این که نماز حساب نمیشه. حالا در امور سیاسی دیگه به طریق اولا، پس اراده شارع در امور سیاسی تعلق گرفته به امری به نام حضور آزادانه مردم برای بیعت و انتخابات. لذا کسی که قائل به نظریه روح معنا باشه از مفاهیمی مثل بیعت، مثل شورا، مثل تعاون و امثال اینها، مثل لیقوم الناس بالقسط، که لیقوم الناس بالقسط باز در فلسفه ارسال رسول ذکر شده و اشاره داره به این که تا ممکن است همه مردم بشن برپادارنده قسط، یعنی حتی یک نفر هم خودش رو کنار نکشه. پس روح معنای این واژه هم میشه که آحاد مردم در صورت امکان مشارکت 100% باشه. بله یه جایی مقدور نیست، خب کاری نمیشه کرد دیگه، یعنی شما هرچی میگه آقا بیایید میبینید مثلا نصف نمیان، یه عده نمیان، خیلی خب اونجا دیگه شما از روش‌های دیگه میتونید استفاده بکنید، یا چون هر روز ممکن نیست که انتخابات مستقیم برقرار کنید میتونید بگید که یه نمایندگانی انتخاب بکنن، اون نمایندگانشون برنامه ریزی و قانون گذاری کنن، اون نمایندگانشون شهردار انتخاب بکنن، اون نمایندگانشون براشون دیگر مسئولین رو انتخاب بکنن. بنابراین اگر با نظریه روح معنا آشنا باشیم، با این نظریه یکمی کار بکنیم، این بحث گمان میکنم که قابل تبیین و توضیح باش. خب بحث دیگری که داریم در میان خود فقهای نوگرا بگیم، مصلح بگیم، نواندیش بگیم، در میان خود اینها هم دوباره یک گفتگوهایی صورت گرفته. من فقط اینجا چند تا سوال نوشتم که اگر موافق باشید این سوالها رو هم خدمت شما بگم، باز اگه سوالی بود یا بنویسید یا بعد از اتمام صحبت من میکروفونتون رو باز کنید و بفرمایید. این سوالات مهمه برای شما مخصوصا که چون پایان نامه می نویسید و تحقیق می خواهید انجام بدید، این سوالات از این جهت مهمه، یعنی سوالات روزه. ببینید در فقه سیاسی رایج ما سوالی که مطرح بود این بود: آیا بیعت اهل حل و عقد می تواند مبنای حکومت قرار بگیره یا خیر؟ در حالی که پرسشی که بعد از انقلاب اسلامی یا در دوره جدید کلن مطرح شده اینه، باید اینطور سوال کنیم: آیا انتخابات عمومی یا انقلاب میتونه مبنای حکومت قرار بگیره یا نه؟ مردم ریختن خیابونها، انقلاب کردن، حکومت پهلوی رو ساقط کردن، امام آمد. خب حالا بگیم این میتونه مبنای تأسیس یک نظام باشه؟ این رو فقه باید تعیین تکلیف بکنه. این که میگیم نظریه‌ای برای تبیین انقلاب اسلامی فقه ارائه بده. حالا ممکنه مثلا از باب امر معروف و نهی از منکر حل کنه، این رو از باب مبارزه با ظلم و طاغوت حل بکنه، از باب تمسک به سیره امام حسین یا هرچه. ولی به هر حال فقیه اینجا اگه بخواد بحث بکنه باید بتونه این رو یه بحث تئوریکی انجام بده، بگه اساساً انقلاب از منظر فقهی چه حکمی دارد. چون بعضی ها دیدگاهشون اینه دیگه، میگن چون در انقلاب برخی از بیگناهان نیز صدمه میبینند، یعنی در حرکت های انقلابی خشونت وجود داره دیگه، بعضی از افراد جانشون رو از دست میدن، بعضی از افراد اموالشون رو از دست میدن، بعضی ها ممکنه که ماشینشون صدمه ببینه، مجروح بشن، خب، و بعضی از اینها ممکنه بیگناه باشن دیگه. شما دیدید در هر حرکت انقلابی که توی این سالهای 100 سال مثلا گذشته اتفاق افتاده در کشورهای مختلف، از جمله در خود کشور ما ایران، حالا انقلاب ایران، انقلاب اسلام ایران، البته طبق تحقیقاتی که انجام شده کمترین خشونت رو داشته نسبت به انقلابهای دیگه. بعضی از انقلابها که خب خیلی، مثلا انقلاب فرانسه که در 1789 میلادی برگزار شد، یعنی اواخر قرن 18، خب خیلی خشونت اونجا بالا بود، کشت و کشتارهای بسیار زیادی صورت گرفت. یا در انقلاب روسیه، انقلاب اکتبر 1917 روسیه به همین ترتیب مثلا، یا در انقلاب چین، اینها خب تلفاتشون خیلی بالا بوده. این از نظر فقهی احتیاج به بحث فقهی داره که البته هنوزم جای کار داره، یعنی هنوز که هنوزه ما فقه انقلاب و متونی درباره فقه الثوره نداریم. مثلا بعضی از بزرگان، خدا رحمت کنه، مثلا آیت الله آصفی کتاب داره درباره مثلا فقه المقاومه، فقه الاحتلال مثلا، ولی فقه الثوره، فقه انقلاب، که یک فقیهی بیاد به شیوه فقهی بحث بکنه که انقلاب جایز هست یا جایز نیست، اگه جایزه واجبم ممکنه بشه یا نه، یعنی احکام خمسه انقلاب رو بحث بکنه که کجا انقلاب واجبه، کجا حرامه، کجا مکروهه، کجا مباهه، کجا مستحبه. بله، این بحث میبره دیگه. خب سوال دوم، قبلا این بحث مطرح بوده، آیا حاکم میتواند بخشی از قدرت خود را به دیگران تفویض بکنه؟ اما الان سوال اینه که آیا حاکم مجاز همه قدرت رو در خودش متمرکز بکنه، با توجه به اینکه جوامع خیلی پیچیده شدن، گسترده شدن؟ قبلا بیشتر یعنی تکیه رو این بود که چه کسی باید حکومت بکنه و شرایط حاکم چیه، الان خیلی بحث ها میره رو اینکه چگونه باید حکومت کرد. الان مستعذر دیگه، همین اخیراً که از بحث‌های حکمرانی خیلی رواج پیدا کرده، یعنی حکمرانی به مثابه یک فرایند که درش راهبری قدرت از مبدأ تا مقصد مطرحه. ما چگونه از قدرت استفاده بکنیم برای اینکه جامعه به اهداف خودش برسه؟ خب یه زنجیره هست در واقع، یه زنجیره‌ای از عوامل و مسائل و متغیرهای مختلف هست. خب این فرایند میخواد، این فرایند چگونه باید طراحی بشه؟ و خب در جایی که فرایندها مؤثرن، ما طبق قاعده منطقی میگیم نتیجه تابع اخص مقدمات هست. اگر یکی از مقدمات هم درست عمل نکنه، کل نتیجه به هم میریزه. خب اینا جز بحث های مهمیه که توسط فقه و فقها برای بحث حکومت باید مطرح بشه. قبلا مثلا بحث میکردن، الان هم بحث میکنن که حکومت مجاز قیمت گذاری بکنه یا نه. الان بحث از این جلوتر رفته، بحث اینه که برنامه ریزی عمومی اقتصادی تا چه اندازه مجازه فعالیت های آزاد مردم رو کنترل بکنه و جهت بده. یعنی اصلا ما از نظر فقهی اجازه داریم بیاییم و اقتصاد رو برنامه ریزی بکنیم، در کنترل بگیریم، حکومت بیاد اقتصاد رو در کنترل بگیره و برای بخش خصوصی هم تعیین تکلیف بکنه، و چقدر تا کجا؟ یعنی اگر بخش خصوصی باید کنترل بشه، چقدر باید کنترل بشه؟ یا بحث مثلا کنز که در فقه سیاسی سنتی مطرح بوده، میگفتن کنز مثلا ممنوعه، الان بحث نظام سرمایه‌داری مطرحه. خود بحث نظام سرمایه‌داری چه وضعیتی داره؟ میشه پذیرفت؟ نمیشه پذیرفت؟ اگه نمیشه پذیرفت جایگزینش چیه؟ خب اینا اصل و اساس حکومت دیگه، یعنی در حکومت سه تا مؤلفه مهمه دیگه، اقتصاد، سیاست، فرهنگ. نسبت اینها رو و چگونگی اینها رو فقه و سیاسه باید تعیین تکلیف بکنه دیگه. چون شما میخواهید بگید که حکومت باید اقتصاد سرمایه‌داری رو ترویج بکنه یا باید جلوشو بگیره، بانکداری رو بپذیره یا نپذیره، سیاست گذاریش چگونه باشه در این بحث. در گذشته امور شهرها بر حوزه وظایف اداره حسبه و محتسبان میگشت، اما امروز سوالی که مطرحه اینه که تبدیل شدن دولت به یک دستگاه قدرت سامانمند به طوری که در همه زوایای زندگی افراد مستقیم و یا غیر مستقیم نفوذ و اثر داشته باشه جایز یا جایز نیست. خب میبینید که امروز کسی که هنوز متولد نشده دولت باهاش کار داره، بعد مادرش تحت مراقبت‌های درمانی باشه، وقتی متولد میشه باهاش کار دارن، تا بزرگ میشه تا از دنیا میرن باهاش کار دارن دیگه. یعنی مثل گذشته نیست که دولت‌ها فقط امور خیلی کلی و کلان رو پیگیری میکردن، نه، الان تا ریزترین مسائل مربوط به دولت‌ها میشه. خب اینها رو فقه اگه بخواد که مسائل مربوط به حکومت رو بحث بکنه باید اینها رو بحث بکنه، اینه که مبنای جوازش چیه. در گذشته دنیا تقسیم میشد توسط دستگاه فقهی و مفاهیم فقهی به یه سری دار، دارالاسلام داشتیم، دارالکفر داشتیم، دارالحرب داشتیم، دارالهدنه داشتیم، بله 17-18 تا دار هست که در یکی از اون مجلدات دهگانه کتاب فقه سیاسی آیت الله عمید زنجانی رحمت الله علیه این بحث شده و همینطور در کتاب‌های حقوق بین الملل اسلامی هم میتونید این بحث رو ببینید. البته یه دستگاه محیط شناسی فوق‌العاده پیچیده‌ای هست که توسط فقها طراحی شده و انصافاً به لحاظ محیط شناسی دستگاه قدرتمندیه. خب اما الان بحثی که مطرحه اینه که نقض حاکمیت ملی دیگران مجازه یا نه. اصلا بحث حاکمیت ملی، بحث ناسیونالیسم، بحث مرزها، این بحث الان مطرحه. بحث تابعیت، یعنی از منظر فقهی شما مسئله ملیت رو و تابعیت رو و بحث مرزهای ملی رو چگونه توضیح میدید؟ یعنی اینا جز مسائلیه که الان فقه سیاسی باید به اینها بپردازه، در حالی که خب چنان که میدانید اینا اکثرشون محل بحث قرار نگرفته. یعنی ما الان به لحاظ مثلا سیاست‌های و اقدامات و قوانینی که در حوزه مباحث ملی داریم پیگیری میکنیم، حتی از کشورهای غربی که مهد ناسیونالیسم هم بودند ما الان قوانینمون سختگیرانه تره. این شما الان ببینید یک کشوری مثل امریکا، مثل انگلیس، مثل کانادا، اینها رو یک شهروند بیگانه مثلا یک ایرانی مثلا اگه بره توی این کشورها دو سه سال مثلا مالیات بده و زندگی بکنه، یه فرمهایی رو پر بکنه، بعدش دیگه میتونه تقاضای تابعیت بکنه دیگه. چنان که الان خیلی از ایرانی ها، میلیون ها ایرانی الان توی این کشورهای غربی رفتن و تابعیت گرفتن و پاسپورت اون کشور رو دارن و بعضیا به مقامات سیاسی و اقتصادی و اینجوری هم مثلا رسیدن. اما در جمهوری اسلامی ایران هنوز سیاست هایی که تو عرصه مباحث ناسیونالیستی حاکمه همون سیاست هایی که مربوط به دوره پهلوی ها بوده، حتی مربوط به مثلا دوره پهلوی اول بوده. یعنی اگر یک غیر ایرانی 50 سال هم اینجا زندگی بکنه بازم غیر ایرانیه، یعنی هیچ چیزی نداره. مثلا ما مسلمان درجه یک هم باشه، مثلا 10 سال اینجا فرض کن تو المصطفی درس بخونه، این سوال همیشگی این طلاب المصطفی هست که بالاخره از نظر اسلام حاکمیت ملی حکمش چیه. ما در سطح رهبری بحث ملی گرایانه نداریم، ولی در سطح دولت که میاییم دیگه کلن قوانین چارچوب ها همه ملی گرایانه هست و خیلی هم از نوع ملی گرایی غلیظ هست. خب اینا تو فقه بحث نشده و فقه سیاسی ما هنوز وارد این بحث ها نشده که به هر حال ما حاکمیت ملی رو تا چه حدی میپذیریم. ما در حالی که مثلا در محور مقاومت بحث نیروی مقاومت فرامرزی رو تا حد بسیار خوبی جلو بردیم، اما در ساحت قوانین و مسائل حقوقی اونجا گرفتاریم. یعنی اونجا اونچه که بر کشور ما داره حکومت میکنه همچنان مباحث ناسیونالیستی خیلی شدید و غلیظ هست. خب از این قبیل مثلا قبلا بحث بود که در فقه سیاسی سنتی و کلاسیک ما که تعلیم فنون و صنایع مثلا واجب کفایی میگفتن هست هر چقدر که جامعه لازم داره، اما الان بحث تبعیت از اقتصاد صنعتیه که این اقتصاد صنعتی و سرمایه‌داری و اقتصاد حتی پسا صنعتی، این اقتصاد پسا فوردیسم که الان باهاش روبرو هستیم که زندگی معنوی و فضائل اخلاقی رو دچار تغییر و تحولاتی میکنه، آیا این مجاز هست یا خیر؟ که خب لازمش اینه که اول این سیستم شناخته بشه و بعد از اون که شناخته شد بعد تصمیم گرفته بشه که مورد قبول و پذیرش هست یا نه. من اینجا یک، حالا قبل از این که بحث چالش مجتهدان و روشنفکران دینی در حوزه فقه سیاسی رو بگم که البته اون رو میگذارم برای جلسه بعد از نمازمون انشاءالله، یک الگوی ارائه کردم به عنوان مکانیزم طرح سوالات جدید در فقه که البته شامل فقه سیاسی هم میشه. ما یک تحولات معرفتی داریم که اتفاق میفته، یه تحولات زندگی اجتماعی داریم که اتفاق میفته در قلمرو به حوادث واقع. یعنی اینکه امام سلام الله علیه فرمود که فاما الحوادث الواقعه فرج او فیها الی روات حدیثنا. اینجا فقیه به عنوان کسی که محل رجوع مردم، مقامات دولتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داخلی و خارجی هست، میگیم این در محل رجوعه که حوادث واقعه رو تبیین و تحلیل بکنه. این حوادث واقعه از یک سو نتیجه تحولات زندگی سیاسی اجتماعیه، از یک سو نتیجه تحولات معرفتیه. اینها سوالات جدید رو مطرح میکنن. هر سوال جدید اجتهاد جدید میخواد. یعنی شما باید بیایید طبق مقتضیات زمان و مکان اول موضوع شناسی بکنید، بعد که موضوع رو شناختید حالا ببینید پاسخی که از ادله براش به دست میارید چیه. مثلا من یک یادداشتی سابقا نوشته بودم در همون مجله علوم سیاسی منتشر شد با عنوان فقه سیاسی سنت تجدید شونده. یعنی ما نه از فقه سیاسی سنتیمون میتونیم دست برداریم و نه میتونیم فقط به او اکتفا بکنیم، بلکه چیزی که وجود داره اینه که به تعبیر زیبای امام فقه سیاسی ما در این حال که جواهری هست پویا هم هست، در این حال که سنتیه و تکیه بر منابع اصیل دینی داره منعطف هم هست، پاسخگوی مقتضیات زمان و مکان هم هست. لذا عرض کردم فقه به اصطلاح تجدید شونده، یعنی فقه سنتی ما، فقه سیاسی ما یک سنت تجدید شونده است. یه سنتیه که ما به خودش رو مرتب بروز میکنه. دلیلش هم همینه که فقیه محل مراجعه هست، پرسش جدید که پیش میاد باید به فقیه عرضه کرد. فقیه منتها اگر موضوع تخصصی باشه باید تخصص در موضوع داشته باشه. لذا اینجا که جلسه گذشته هم عرض کردم مواجه میشیم با ضرورت تأسیس شاخه های تخصصی در عرصه فقه. فقهای سیاسی فقهایی هستند که از سوی در موضوعات سیاسی تخصص دارند و از سوی در فقه و دانش‌های مربوط به فقه تخصص دارند و مسلط هستند، لذا میتونن این پرسش‌ها رو جواب بدن. پس این اجتهاد جدید در این صورت هست که میتونه پاسخگوی مسائل جدید هم باشه و به ما کمک بکنه که مسائل جدید رو حل و فصل بکنیم. خب من دیگه خسته شدم، این جلسه‌مون رو اینجا ختم میکنیم. اگر شما سوالی مطلبی دارید بفرمایید، بعد انشاءالله در خدمتتون خواهم بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.